صفحه 131. هرگز شادی و شعف او را از یاد گرفتن این کار تازه و تشکر فراوان او را فراموش نمی کنم. وقتی به ساحل آمدم، از دور برایم دست تکان می داد و اشاره می کرد و در آب رها می شد. 10-20 متری شنا می کرد و دوباره دست تکان می داد. وقتی به ساحل آمد، باز چند بار تشکر کرد و گفت که تا آن زمان شنا نمی دانسته است. من به فکر فرو رفتم و با خود حساب کردم که بیش از 90% افرادی که به کنار دریا آمده اند اطلاعی از فن شنا ندارند و فقط در چند متری ساحل آبتنی می کنند. شاید این افراد بارها به ساحل دریا آمده و در نزدیک ساحل غلطی زده و رفته اند بدون اینکه چیزی به مهارتشان اضافه شده باشد. پس چگونه است که این مرد فقط در ظرف چند دقیقه شنا کردن را یاد گرفت؟ رمز موفقیت او در چه بود؟ و آیا این شخص خصوصیتی دارد که بتواند از آنها برای موفقیت در سایر امور هم استفاده کند؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم که ویژگی‌های زیر حتماً عامل موفقیت او بوده است. 1. نقص خود را پنهان نکرد. بعضی ها نوعی غرور بیجا دارند و تصور می کنند اگر به نداشتن مهارت در کاری اعتراف کنند، در نظر دیگران کوچک می شوند و به شخصیتشان لطمه می خورد. این اشخاص راه یادگیری و پیشرفت را به روی خود می بندند. اما همین شخص نه تنها در نظر من حقیر نشد، بلکه بسیار بزرگ و موفق جلوه کرد. 2. توانست به سهولت با من رابطه صمیمانه‌ای برقرار کند. بعضی ها خجالت می‌کشند که با افراد غریبه سر صحبت را باز کنند و آشنا شوند. این افراد خود را از فرصت‌های گرانبهایی محروم می‌کنند. 3. با دقت به حرف‌های من توجه کرد و با طرح چند سوال مرا به ادای توضیحات بیشتر تشویق کرد. گوش دادن و پرسش نیز از عوامل مهم موفقیت است. 4. بلافاصله دست به عمل زد. او می توانست در برابر توضیحات من سری تکان دهد و تشکر کند و بعد از رفتن من سعی کند آن دستورات را به خاطر آورد. لیکن در آن صورت متوجه معایب و اشکالات کار نمی شد و آنها را رفع نمی کرد. 5. انعطاف پذیر بود و هر بار که عیب کارش را می گفتم تغییر رویه می داد و خودش را اصلاح می کرد. 6. تا رسیدن به موفقیت کامل دست از تلاش نکشید. پشتکار رمز موفقیت است. 7. صمیمانه از من تشکر کرد. سپاسگزاری از عادات خوب اخلاقی است که به موفقیت انسان کمک می کند. من فکر می کنم موفقیت در بسیاری از امور به همین آسانی است، به شرط اینکه این چند اصل ساده را مراعات کنیم. شما چگونه فکر می کنید؟ تقلید یا الگوسازی. در سری کتاب‌های به سوی کامیابی، خصوصاً جلد اول، تأکید زیادی بر مدل سازی یا الگو برداری از افکار، اعمال و رفتار اشخاص موفق شده است. آنتونی رابینز میگوید اگر کسی در هر جای دنیا به نتیجه بزرگ و مثبتی رسیده و موفقیت عظیمی کرده باشد، من هم که دارای مغز و اعصابی نظیر مغز و اعصاب او هستم، می توانم به همان دستاورد برسم. مشروط به این که بتوانم مانند او فکر و شبیه او عمل کنم. در فرهنگ میهنی و مذهبی خود ما نیز بر موضوع الگوسازی و سرمشق قرار دادن بزرگان تأکید زیادی شده است. مثلا به لحاظ مذهبی باید از مرجع تقلید پیروی کنیم. در مورد مسائل عادی زندگانی به ما گفته اند ره چنان رو که رهروان رفتند، یا هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، یا هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. و در مراحل سلوک و عرفان گفته اند قطع این مرحله بی همراهی پیر مکن، و یا بی پیر مرو به زندگانی، هرچند سکندر زمانی، و امثال اینها. از سوی دیگر در همین فرهنگ تقلید محض و کورکورانه بارها مورد نکوهش قرار گرفته است. به عنوان مثال معلوم شده است که تقلید از شیوه ساختمانسازی غربی، یعنی احداث درها و پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ و نورگیر، مناسب آب و هوای متغیر ایران نیست. در یکی از شماره‌های اخیر همین هفته نامه، ایجاد فضای سبز و چمنزارهای وسیع را تقلید از غرب دانسته بودند که منطقی هم بود، زیرا آفتاب سوزان این کشور بیشتر درختان سایه‌دار را می‌طلبد تا گلکاری و چمن‌آرایی. این همان تقلیدی است که شاعر بزرگ ما مولوی درباره آن می‌گوید: خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. پس تکلیف چیست؟ چه نوع تقلیدی مجاز و چه نوع تقلیدی ناپسند است؟ در اینجا ذکر نمونه‌ای ممکن است به روشن شدن مطلب کمک کند. به عنوان مثال فرض کنیم که من می‌خواهم هفته نامه ای را منتشر کنم. باز هم فرض کنیم که هفته نامه پنج شنبه ها نشریه پرفروش و موفقی است، که امیدوارم همین طور باشد. در این صورت اگر من علل و عوامل موفقیت این مجله را بررسی کنم و متوجه شوم که این مجله دارای سردبیر و یا مدیر مسئول شایسته و دقیقی است، از نویسندگان و خبرنگاران با تجربه و کاردانی استفاده می کند، مطالب بکر و ارزندهی را گردآوری و یا ترجمه می نماید، از نظر اندازه، شکل، رنگ، میزان تصاویر، غلطگیری و ویراستاری و صفحه آرایی و نظایر آن، نکات و تکنیک هایی را مراعات می کند، آنگاه من هم سعی می کنم در مجله خود از عوامل کاردان و با تجربه، مطالب سودمند و عرضه صحیح استفاده کنم. در این صورت می توان گفت که این نوع الگو برداری صحیح و پسندیده است. اما اگر مجله دیگری را منتشر کنم و اسم آن را هم پنج شنبه ها یا مثلا چهار شنبه ها بگذارم و آنگاه همه مطالب این هفته نامه را عیناً در آن درج کنم، در آن صورت نه فقط این کار بسیار زشت و ناپسنده است، بلکه اصلاً الگوبرداری نیست و نامی دیگر دارد. این کار مضحک و نادرست که در اغلب موارد قابل تعقیب قانونی هم نیست، متاسفانه در بازار چاپ و انتشار کتاب ایران رواج دارد. یعنی اگر مترجمی با دقت و حوصله بسیار از میان انبوه کتاب‌های خارجی کتابی را مناسب و شایسته تشخیص دهد و با شیوائی، سلاست و وسواس و رعایت امانت آن را ترجمه و به نحو شایسته‌ای به بازار کتاب عرضه کند، همین که آن کتاب مورد استقبال قرار گرفت و به چاپ‌های مکرر بعدی رسید، کسان دیگری همان کتاب را به نام مترجمین یا مترجمات دیگر چاپ و منتشر می کنند. و این کاری است که بارها در این کشور اتفاق افتاده و اخیراً نیز یکی از کتاب‌های به سوی کامیابی مشمول همین فقره واقع شده است. باید پرسید در شرایطی که این همه کتاب‌های خوب و مفید در بازار بین‌المللی کتاب وجود دارد که مغایرتی با اصول فرهنگی و اعتقادی ما نداشته و به وجود آنها نیازمندیم، چه لزومی دارد که کتابی را که یک بار ترجمه شده و به چاپ رسیده و در بازار موجود است، بار دیگر ترجمه و نمیگویم نسخه برداری کنند و چند سال بعد تحت همان نام منتشر سازند. اما الگو برداری دارای اصولی است. به عنوان مثال، یک، تقلید را باید در چارچوب و زمینه معینی انجام دهیم. مثلا اگر می‌خواهیم موسیقی بیاموزیم یا فن آهنگسازی را یاد بگیریم، می‌توانیم شاگردی یک موسیقیدان یا آهنگساز بزرگ را بپذیریم یا زندگی نامه او را بررسی کنیم و شیوه کار او را مورد تقلید قرار دهیم. اما اگر فرضاً آهنگساز معروف مسیحی باشد، لازم نیست مذهب خود را تغییر دهیم. یا اگر معتاد به مواد مخدر است، لزومی ندارد که ما هم به دام اعتیاد بیافتیم. متاسفانه بعضی ها فقط جنبه های منفی را تقلید می کنند. 2. تقلید معمولاً در اصول و شیوه های کلی است. باید جایی را برای خلاقیت و ابتکار باز بگذاریم. نتیجه نهایی باید رنگی از شخصیت و طرز فکر خود ما را داشته باشد. 3. هدف‌های زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم. پس از تعیین هدف، چنانچه کس دیگری قبلاً به هدف مشابهی رسیده است، شیوه و نحوه کار او را مورد مطالعه قرار دهیم. 4. در همه حال به دانش و بینش خودمان متکی باشیم. الگوسازی غیر از این است که عقلمان را به دست دیگران بدهیم. باید از نیروی قضاوت و سنجش خودمان استفاده کنیم و آنچه را که درست است سرمشق خود قرار دهیم و آنچه را که نادرست است کنار بگذاریم. 5. در الگوسازی مصالح و منافع دیگران را رعایت کنیم. بر اثر تقلید به منافع دیگران لطمه نزنیم. الگو برداری غیر از رقابت و چشم و همچشمی است. 6. شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیریم. موفقیت هایی که در محیط یا جامعه و فرهنگ معینی به دست آمده است، معلوم نیست در محیط و جامعه و فرهنگ دیگری قابل تکرار و تقلید باشد. در بسیاری از موارد می توان با حک و اصلاح الگوها آنها را با محیط دیگری سازگار کرد. اما همیشه نمی توان یک الگوی موفق را در محیط دیگری پیاده کرد. 7. موضوع و زمینه دارای اهمیت خاصی است. شاید در یک زمینه بتوان بدون چون و چرا از کسی تقلید کرد. اما در زمینه های دیگر باید ملاک شخصی داشت. چگونه اعتماد به نفس پیدا کردم؟ بحث اعتماد به نفس از مباحثی است که در کتاب‌های گوناگون درباره آن زیاد سخن گفته‌اند. منزلک ممکن است حتی معنی لفظی و ساده آن برای بعضی از خوانندگان، خصوصاً جوانان، روشن نباشد. اعتماد به معنی اطمینان کردن، تکیه کردن و واگذار کردن کار است و نفس در اینجا به معنی خود و لذا اعتماد به نفس یعنی اطمینان کردن به خیشتن. پس اعتماد به نفس نه قلدری و یا قاطعیت در رفتار است و نه قدرت اراده و مانند آن. هر کسی ممکن است در شرایطی اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و نسبت به توانایی خود شک کند و متزلزل شود. یک نفر کارمند ممکن است در کار خود کاملا ماهر و مسلط باشد، هر روز به موقع در سر کار حاضر شود، با ارباب رجوع، با خوشرویی و حوصله برخورد کند و هر مشکلی را که به کارش مربوط شود با مهارت حل کند. این شخص نسبت به کار خود صاحب اعتماد به نفس است و اگر از او بپرسند خواهد گفت من با وظایف شغلی خود کاملا آشنا هستم و از عهده آنها برمی آیم. اما اگر ناگهان مسئولیت‌های سنگین تری را به او واگذار کنند و شغل خیلی بالاتری را به او بدهند، نگران می شود و اعتماد به نفس او کاهش می یابد. زیرا دیگر نمی تواند با همان اطمینان قبلی بگوید که من از عهده این کار بر می آیم. نداشتن اعتماد به نفس گاهی در اثر نداشتن آگاهی و مهارت است. این نوع عدم اعتماد به نفس منطقی و قابل قبول است. حتی می توان گفت در مواردی که شخص واقعا از انجام کاری ناتوان باشد، داشتن اعتماد به نفس دروغین، غلط و حتی خطرناک است. بعضی ها با نهایت بیباکی انجام هر کاری را به عهده می گیرند و چون مهارت کافی ندارند، نمی توانند از عهده آن برآیند و لذا به خود و دیگران لطمه می زنند. بعضی ها هم دچار ناتوانی خیالی هستند، یعنی در عین حال که توانایی و مهارت انجام کاری را دارند خود را ناتوان می پندارند و جرأت نمی کنند دست به عمل بزنند. این اشخاص نیاز به تقویت اعتماد به نفس دارند، می توان به آنها کمک کرد و نشان داد که قدرت و تواناییشان خیلی بیشتر از آن چیزی است که خودشان می پندارند. یکی از بهترین شیوه های تقویت اعتماد به نفس استفاده از روش مقایسه است. برای روشن شدن موضوع، بد نیست مثالی را از زندگی خودم ذکر کنم. من از دوران نوجوانی به دو درس علاقه خاصی داشتم، یکی ادبیات فارسی و دیگری زبان انگلیسی. در دوران دبیرستان بسیاری از کتب ادبی نظیر گلستان سعدی، کلیله و دمنه و دیوانهای شعرا را نزد خود مطالعه کرده بودم. شعر هم می سرودم و در انجمنهای ادبی شرکت می کردم. در زمینه تقویت زبان انگلیسی هم از هر فرصتی استفاده می کردم و چه در دوران تحصیل و چه پس از آن از مطالعه کتب خارجی و شرکت در کلاس‌های زبان غافل نبودم. دوره‌هایی را هم به زبان انگلیسی اما در زمینه مدیریت گذراندم که از آن جمله یک دوره 3 ماهه در پاکستان و یک دوره 2 ساله آموزش ضمن شغل در ایران بود. در سال 1355 در دوره فوق لیسانس مدیریت بازرگانی مرکز مطالعات مدیریت ایران پذیرفته شدم. این دوره کلن به زبان انگلیسی تدریس می شد و بسیاری از دانشجویان آن خارجی و بعضن از کشورهای انگلیسی زبان بودند. در اثر تماس مستمر با استادان دانشجویان خارجی و مطالعه مداوم کتب و مقالات انگلیسی، پیشرفت زیادی در این زبان کردم. دوره فوق لیسانس را ظرف مدت 11 ماه به پایان رساندم و موفق به اخذ مدرک شدم. از آن تاریخ تا سال 1370، یعنی به مدت 14 سال، همچنان در خدمت سازمان آب تهران بودم و گرچه در این مدت کوشش هایی را برای تغییر شغل به عمل آوردم، ولی بیشتر سعی داشتم تا از توانایی های خود در زمینه مدیریت استفاده کنم و هرگز به فکرم نمی رسید که ممکن است اطلاعات من در زمینه زبان انگلیسی و فارسی برای ترجمه کتاب کافی باشد. یعنی در خودم نمی دیدم که روزی کتابی را ترجمه کنم و به عبارت بهتر اعتماد به نفس کافی نداشتم. در سال 1370، یکی از دوستان من که کارش تدریس مدیریت منابع انسانی بود، از من خواست که متن‌هایی را برای یکی از مؤسسات آموزشی ترجمه کنم و من چون به زبان انگلیسی و در همان زمینه تحصیل کرده بودم، آن کار را پذیرفتم. فصلی از کتابی را به من دادند که آن را ترجمه کردم و برای ماشین نویسی بردم. سپس فصلی دیگر را دادند و این کار برای مدتی ادامه پیدا کرد. کم کم متوجه شدم که کارهای ترجمه من مورد توجه آن مؤسسه قرار گرفته و برای من احترام خاصی قائل هستند. بعد فهمیدم که یک کتاب را به 4 بخش تقسیم کرده و برای ترجمه به 4 نفر داده اند و من یکی از آن 4 نفر بوده ام. وقتی کار ترجمه به پایان رسید، ترجمه های دیگران را به منظور ویراستاری و تصحیح به من دادند و ضمن همین غلطگیری ها بود که متوجه شدم کار من بهتر از دیگران است. متوجه معایب کار دیگران و محاسن کار خودم شدم و این اولین پایه نیرومند اعتماد به نفس و نقطه عطف زندگی من شد. زیرا یقین کردم که مترجم هستم و می توانم کتابی را به خوبی به زبان فارسی برگردانم. آنگاه به جستجوی کتاب خوب و مفیدی برای ترجمه پرداختم و برای این منظور از دوستی که اهل مطالعه بود و در خارج از کشور اقامت داشت راهنمایی خواستم. ایشان 3 کتاب را به من معرفی کردند که پس از مرور سطحی آنها کتاب نیروی بیکران نوشته آقای آنتونی رابینز را مفید تر تشخیص دادم و ابتدا به مطالعه و سپس به ترجمه آن مشغول شدم. خود این کتاب هم تا حدی به من اعتماد به نفس می داد، زیرا مرتباً تکرار می کرد که شما صاحب قدرت نامحدودی در درون خود هستید. کافی است توانایی های خود را کشف و از آنها استفاده کنید. پس از اینکه کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران منتشر شد، به شدت مورد استقبال قرار گرفت و تلفن‌ها و نامه‌های مکرر خوانندگان که تا امروز ادامه داشته و غالباً ترجمه‌های مرا مورد تشویق و تحسین قرار می‌دهند، هر روز مرا مطمئن‌تر کرده است که در کار ترجمه دارای توانایی لازم هستم. قصدم از بیان همه این مطالب آن است که در 10-20 سال اخیر چیز زیادی به اطلاعات زبان انگلیسی و فارسی من افزوده نشده است و تصور می‌کنم که در 15 سال پیش هم می‌توانستم به خوبی امروز کتابی را از زبان انگلیسی به فارسی برگردانم. اما در آن هنگام باورم نمی‌شد که دارای چنین قابلیت و مهارتی هستم. آیا در شما هم ممکن است قابلیت‌ها و مهارت‌هایی باشد که در حال حاضر به آنها بی‌توجه باشید؟ چگونه می‌توانید از این بابت مطمئن شوید؟ در 2-3 سال اخیر بسیاری از دانشجویان و علاقه‌مندان رشته ترجمه با من تماس گرفته و راهنمایی خواسته‌اند. من به همه آنها یک مطلب را گفته‌ام. کتابی را که قبلاً توسط یک مترجم صاحب نام ترجمه شده است پیدا کنید و بخشی از آن را با نهایت دقت و وسواس به فارسی برگردانید. آنگاه ترجمه خودتان را جمله به جمله و کلمه به کلمه با ترجمه آن شخص مقایسه کنید. به موارد اختلاف دقت کنید. در آن صورت به احتمال زیاد متوجه اشتباه‌های خودتان خواهید شد، که بسیار آموزنده است. یک احتمال ضعیف هم وجود دارد. ممکن است متوجه شوید که ترجمه شما بهتر از ترجمه آن شخص صاحب نام است. تصور کنید که در آن صورت چه اعتماد به نفسی پیدا می کنید. چگونه دست به قتل عمد زدم؟ در تابستان سال 1373 که مشغول ترجمه کتاب شیرین ثروتمندترین مرد بابل بودم، یک شب یک پشه لاغر و مردنی مزاحم کار من شد. این پشه که گویا هوس مردن کرده بود، ابتدا نوک بینی مرا نشانه گرفت. وقتی که به خودم تکانی دادم، بلند شد و پیشانیم را فرودگاه خود کرد. از آنجا هم بلند شد و تا آمدم دوباره مفهومی تازه را با کمک رشته کلمات به مفاهیم قبلی گره بزنم، در نزدیکی گوشم به پرواز درآمد و با ویزویز خود رشته افکارم را پاره کرد. بد نیست بدانید که من معمولاً کارهای اصلی خود، یعنی ترجمه و ویراستاری و نظایر آن را شبها انجام می دهم و از بعد از نیمه شب تا دمدمه های صبح، یعنی در ساعاتی که معمولاً اکثر مردم در خواب هستند، سکوت و آرامشی فراهم می شود که می توانم بهتر کار کنم و طبیعی است که در آن ساعات شب حتی صدای پشه هم می تواند مزاحمتی تلقی شود. زیاد حاشیه نروم. آن پشه مادر مرده با سوء استفاده از خونسردی من روی لاله گوشم نشست و تا آمدم گوشم را بخارانم بلند شد و بر بالای صفحه کاغذ سفیدی که قرار بود بعداً سیاه شود به پرواز درآمد. این را هم بگویم که من اصولاً آدم ضعیف کشی نیستم و به حقوق حقه حیوانات هم واقفم، اما در آن ساعت بامداد ناچار شدم با قصد و نیت قبلی دست به قتل عمد بزنم و لذا قلم را کنار گذاشتم و با نشانگیری دقیق پشه را در حال پرواز هدف گرفتم و در لحظه مناسب دو دستم را به هم زدم. البته من آدم خشنی نیستم و خیال هم نداشتم که ضرب شست محکمی به آن پشه نحیف نشان دهم. شاید اگر در آن هنگام روبروی من نشسته بودید، خیال می کردید که من زمانی پس از شنیدن سخنرانی مشغول کف زدن بوده ام و اکنون دارند فیلم آن موقع را با حرکت آهسته نشان می دهند. غافل از آن که همان حرکت آهسته برای آن پشه ناتوان، مهلک و در حکم زلزله و پایین آمدن سقف بر روی سر انسان است. به هر حال تمام این واقعه به اندازه یک چشم به هم زدن بیشتر طول نکشید و بعد از آن که دست‌های من از هم جدا شد، نعش آن حیوان زبان بسته دراز به دراز و بی حرکت بر روی کاغذ سفید افتاد. من نمی دانم چرا لغتنامه های خارجی هرچه ظاهرشان چاق و چله تر باشد، حروفشان ریزتر است. به طوری که در اوایل جوانی هم که چشمهای تیزبین و سالمی داشتم، نمی توانستم به راحتی از آنها استفاده کنم. چه رسد به حالا که چند سال است نیاز به عینک مطالعه پیدا کرده ام. راستی خیال نکنید که از یاد آن پشه غافل شده ام و دارم عمدن موضوع صحبت را عوض می کنم. بلکه فقط خواستم توضیح دهم که در روی میز شلوغ کارم علاوه بر یک مشت کاغذ و کتاب و قلم یک ذره بین دستدار هم هست که در مواقع عادی می توانم برای خواندن معنی یک لغت و در موارد استثنایی برای مطالعه ساختمان پشه از آن استفاده کنم، مشروط به اینکه بتوانم آن را از لابلای اوراق پراکنده روی میز پیدا کنم. تصمیم گرفتم که برای ثبت در تاریخ هم که شده دست به کشفیات علمی بزنم و ساختمان بدن این موجود را که در زیر ذره‌بین هیولایی به نظر می رسید مورد تحقیق و تدقیق قرار دهم. ولی دیدم همانطور که در بسیاری از کتاب‌های جانورشناسی نوشته اند، بدن این حشره از پایین به بالا عبارت است از یک شکم دراز و خط‌دار به رنگ خاکستری مایل به سبز و یک سینه که 6 تا پای دراز و باریک‌تر از مو به علاوه یک جفت بال دراز و باریک و رگدار تقریباً شبیه برگ‌های درخت بید به آن وصل است. در بالای بدن حیوان هم نقطه سیاهی دیدم که در مقام مقایسه از بسیاری نقطه ها که با خودکار مشکی در پایین جمله ها می گذارم کوچکتر به نظر می رسید. این نقطه سیاه که در واقع سر این حشره خونخوار بود همان چیزیست که به خاطرش تا اینجا کلی فسفر مغز سوزاندم و خودم و شما را به زحمت انداختم. فعلاً این نقطه سیاه را در نظر داشته باشید، چون بعداً می‌خواهم مطالب مهمی را درباره آن برایتان بگویم. در حالی که مشغول بررسی نیمه علمی ساختمان آن حشره بودم، ارتعاش بسیار خفیفی در یکی از پاهای عقبی حیوان به نظرم رسید که در وهله اول گمان کردم در اثر خطای دید است. اما وقتی دقیق شدم دیدم پای حشره که در ابتدا شبیه خط شکسته بود ناگهان حرکت کرد و کم کم به صورت خط مستقیمی در آمد و سپس دوباره به حال اول برگشت، مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده و بخواهد کش و قوسی به اندامهای خود بدهد و به اصطلاح تمدد عضلات کند. فهمیدم که ضربه آنچنان هم کاری نبوده و آن حشره هنوز دار فانی را وداع نگفته است. این بیت شعر را وصف الحال خود یافتم. 3 روز و 3 شب با پشه جنگ کرد، شب آخری یک پشه لنگ کرد. بعد با خود گفتم نکند این پشه که مجروح و در حال احتضار است درد و رنج زیادی را تحمل می کند. اصلا آیا در مغز کوچک این پشه جایی برای احساس درد و رنج وجود دارد؟ آن نقطه سیاه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ حتما باید یک دهان گشاد داشته باشد که خرطوم به آن درازی را در خودش جا بدهد. یک جفت چشم مرکب هم که دارد. لابد اندامی هم دارد که با آن بوهای خوب و بد را تشخیص می دهد. شاید حس شنوایی هم داشته باشد و بتواند صدای وزوز پشه های دیگر را احساس کند. قطعا یک پوسته سخت هم به جای جمجمه دارد که مراکز عصبیش را محفوظ نگه می دارد. با این همه تفاصیل از این نقطه سیاه کوچک چقدر فضا باقی می ماند که چیزی به عنوان مغز در آنجا بگیرد؟ مسلماً اگر بتوانیم چون این مغزی را از آن نقطه سیاه جدا کنیم دیگر با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نخواهد بود. بعد اندیشیدم که این حشره ناقابل در طول حیات چند روزه خود چه کارها که نمی کند. به دنیا می آید، غذا می خورد، غذایش هضم و جذب می شود، رشد می کند، پرواز می کند، در هر ثانیه صدها بار بال می زند، در فضا به هر سوی نشانه گیری و حرکت می کند، نور و صدا و بو و مزه را تشخیص می دهد. شاید هم یک روز عاشق می شود، ازدواج می کند و بچه دار می شود. تقریبا همان کارهایی را می کند که اغلب ما آدم ها انجام می دهیم. همه این فعالیت ها را همان مقدار ناچیز مغزی کنترل می کند که در آن نقطه سیاه کوچک پنهان است. آن وقت یادم افتاد که قشر خاکستری مغز ما آدم ها 1.5 کیلوگرم است. نمی دانم این مقدار مغز چند میلیون برابر یک پشه کامل وزن دارد و یا مغز و اعصاب چند میلیون پشه را باید با هم جمع بزنیم تا معادل 1.5 کیلو قشر.